دشمنان انقلاب مرتبا در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی‌های دروغین.
تندروها همه چیزا به حالت پیش از انتخابات برگردانن.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب ها.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
یه رقابت به مشام میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سراشیب سقوط و اضمحلال
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است که این حرفا رو جدی میزنن. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج
شبهه.
امواج
شبهه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما مخاطبان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو. به قسمت دیگه از مجموعه برنامه امواج شبهه خوش اومدید. من محمود شهیدی هستم و به همراه همکارانم در تیم برنامه امواج شبهه افتخار داریم تا یک ساعت پیش رو همراه شما خوبان باشیم. سامانه 30035 و شماره تلفن 0903-9134-744 در پیام رسانهای مجازی پل ارتباطی ما با شماست. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم به صورت 24 ساعته برای دریافت نظرات شما عزیزان فعال. اختشاشات در ایران، تلاش رسانه‌های بیگانه برای فراموش نشدن گزاره‌های جعلی ساخته شده. موضوع برنامه امروز امواج شبهه است که دعوت می‌کنم تا پایان این بحث همراه ما باشید. مجموعه برنامه امواج شبهه تلاش داره با استفاده از تکنیک ها و تاکتیک های رسانه ای از پشت پرده عملکرد رسانه های بیگانه صحبت کنه. خوشحال میشیم اگه همراه ما باشید و ما رو از نظرات خودتون بهره مند کنید. بار دیگر عرض میکنم سامانی 301035 آماده دریافت نظرات شما بزرگواران هست. شما فرهیختگان عزیز که شنونده برنامه ما از امواج رادیو گفتگو هستید میتونید این برنامه و همچنین سایر برنامه های شبکه رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم بشنوید. به روال برنامه امروز هم در خدمت اساتید و صاحب نظران حوزه رسانه هستیم تا به بررسی رفتارشناسی رسانه های بیگانه بپردازیم. جناب آقای دکتر محمود رضا کبیری، کارشناس و تحلیلگر حوزه رسانه. آقای دکتر کبیری، یگانه عرض سلام دارم خدمت شما و به شما خوش آمد میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما آقای دکتر شهیدی عزیز، مجری توان، و خدمت تک تک شنوندگان عزیز برنامه و خدمت مهمان عزیز برنامه. عرض ادب و احترام دارم، امیدوارم که بتونیم صحبت‌های خوبی رو با هم دیگه داشته باشیم.
خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر کبیری و همینطور جناب آقای دکتر عباس هزارخانی، شارشناس و فعال رسانه هستند. آقای دکتر عرض سلام دارم همچنین خدمت جناب عالی و به شما هم خوش آمد میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز و دوستانی که عوامل این برنامه هستند عرض سلام و ادب و احترام دارم، همچنین استاد عزیزم. امیدوار هستم که بتونین راجع به موضوعاتی که مطرح میکنید تحلیل های خوبی رو برای استفاده شنوندگان عزیز ارائه کنید.
خیلی ممنون. بله انشالله که همینطور خواهد بود. ممنون هستم که همراه ما هستید.
تا کنون هیچ گامی برداشته نشده.
نشانه خوبی برای وضعیت حقوق بشر.
مخالفتی که دست ما رسیده.
تاثیرگذاری بر ذهن مخاطب و انگار سازی.
روز پنجشنبه در زندان مرکزی اصفهان.
یک روز بعد از انتشار خبر درگذشت.
تبدیل ذهنیت به عینیت.
ازشون خواستیم که فشارهای مالی رو بر حکومت و حاکمیت جمهوری اسلامی افزایش بدن.
به فعلیت رساندن اهداف.
تازه ترین قربانی سیستم قضایی ایران.
از شوک‌افکنی و تخریب تا اغراض شخصی و منفعت طلبی.
روایت های آشکار از نقض حقوق بشر در ایران.
امواج شبهه، مقابله و مسئولیت.
گزاره های خیلی جدی، دقیق و غیر قابل ردی رو ما داریم.
تحلیل و بررسی صاحب نظران در خصوص رسانه های بیگانه.
الان دیگه ماهیت تهدیداتمون رسانه میبرن. این دفعه شگرد یا تکنیک فرق
داشته. کنشی که توییتر داشته 97% اتفاقات رو به عهده گرفته.
یه عده این مثلا تحریک کننده بودن عواطف.
وقتی نگاه میکنی میبینی که اون شبکه معاند با اون شبکه معاند با اون شبکه معاند اینا یک رفتار شبکه داره انجام میدن.
امواج شبه، موج اف ام، ردیف 103.3 مگاهرتز.
امواج شبهه. مجددا خوش آمد دارم خدمت همه شما مخاطبان عزیزی که اکنون به جمع ما در برنامه امواج شبهه پیوستید. خب امروز قصد داریم به بررسی مدل‌های فرایند رویدادها به بهانه اختشاشات سال گذشته که در ادبیات رسانه‌های بیگانه مورد توجه قرار گرفت بپردازیم، تا از نحوه اتصال موضوعات و سوژه ها به یکدیگر و پازل بندی اونها در نگاه رسانه ها و همینطور تلاش اونها برای ایجاد اتصالات ذهنی و میدانی پرده برداریم. طبعا در این بین بخشی از گزاره‌های جعلی است که توسط رسانه‌های بیگانه برساخته شده و اینها رو هم انشاءالله مورد توجه قرار میدیم. خب در خدمت آقای دکتر کبیری هستیم. آقای دکتر کبیری، خب بخشی از تبلیغات رسانه‌های بیگانه، حالا گفته میشه پار حقیقت گویی و اینهاست، ولی بخشیش اساساً به نظر میاد که از این هم فراتر یا به عبارت فروتر هست، یعنی در واقع اساساً حقیقت نداره، یا حالا نمیدونم اسامی مختلف میدن علما امروز پس حقیقت رو نمیدونم از این چیزا. در این باره به خصوص با تجربه‌ای که حالا طی یک سال اخیر ما داشتیم شما چگونه میاندیشید؟
خب خدمت شما عرض کنم که این یک سال اخیر بهترین نمونه میدانی بود برای کارشناسان حوزه رسانه، کارشناسان حوزه عملیات روانی و جنگ نرم، برای اینکه با آخرین متدولوژی‌های جنگ‌های هیبریدی و ترکیبی بخوان آشنا بشن.
بله
لطف خدا این وسط خیلی شامل حالمون شد، این رو خیلی جدی دارم خدمتتون عرض میکنم که تونستیم سربلند بیرون بیایم.
بله.
اگر که من با دوستان صحبت میکردم گفتم اگه یک روزی مثلا بشه ابعاد پنهان اتفاقات یک سال گذشته رو برای مردم عزیز کشورمون بخوایم بیایم نشون بدیم، بگیم چه اتفاقاتی داشت میافتاد و در صحنه میدان مثلا شما چه چیزهایی رو داشتید میدیدید و پشت این ماشین جنگی داد تا دندان مسلح چه تفکرات و چه توطئه‌های وحشتناکی قرار داشت. اگه یک روز فقط بشه اینها رو برای مردم فهیم کشورمون ابعاد مختلفش رو توضیح داد، اون موقع یقیناً و باز هم یقیناً مطمئن هستم که مردم با زاویه بسیار جدید و بسیار جدی به توطئه‌های قلب علیه مردم مظلوم کشورم نگاه میکنم.
بله
آی دکتر شهیدی عزیز، من اگر اجازه بفرمایید صحبت هام رو میخوام توی یک فرایند خدمتون داشته باشم.
بله
خب حوزه رسانه یک حوزه ایه که اساسا بحثمون بحث خروجی اتفاقاتی هست که میفته. یک در واقع ساختار کامل تکنیکال داره که تو اون حوزه تکنیکال در واقع هر خروجی بهش بدیم اون رو به همون میده. ما تو دنیای امروز با یک مفهوم جدیدی تو حوزه در واقع اقلیم سیاسی جهان مواجه هستیم که اصطلاحش میگن سلبریتی های سیاست مدار. ببینید من اصلا نمیخوام وارد فضای سلبریتی ها بشم، فقط میخوام یک مفهومی که به تازگی وارد دنیای سیاست شده میخوام در موردش صحبت بکنم.
بله مفهوم
و مصادیقی رو بزنم چون در ادامه صحبت هام حالا قسمت هایی رو آماده کردیم که دوستان عزیزم تو پخش میخوام اونها رو پخش کنم، تو قسم در واقع اینها رو داشته باشیم. خب تو اقلیم سیاسی کنونی جهان با یک فضا و گفتمان جدیدی ما روبرو هستیم به اسم سلبریتی های سیاست مدار. ببینید تا پیش از این یک مفهوم داشتیم، بحث اینفلوئنسر مارکتینگ بود. خب همه میدونستن اینفلوئنسر مارکتینگ چیه، همه ما هم میدونستیم چیه اینفلوئنسر مارکتینگ. اساسا بحثی بودش که برای جلب توجه و بحث در واقع پروپاگاندایی که میخواد در واقع یک نفر تو حوزه رسانه و تو مدیا داشته باشه از اون استفاده میکردن. بهشون گفتن اینفلوئنسر مارکتینگ ها، که مثلا یه یک دهه هستش که تو دنیا به صورت خیلی واضح دارن اینها کار میکنن. ببینید استفاده از چهره های منهای چهره های سیاسی توی دنیا چند نمونه بیشتر نداشتیم که داشت اتفاق میافتاد. مثل ریگان
بله
دهه 90 یه اصلا یه شوکی زده شد و برگشت داده شدش. اون اگر بخوایم جامعه شناسی سیاسی اون زمان ایالات متحده امریکا رو بخوایم بررسی بکنیم دقیقا با این مفهوم اصلا کاملا برمیخوریم که اون زمان هم سیاست مدارهای امریکایی میگوتن آقا مثلا ریگان چیه.
درسته این بحث رو مطرح هم که مومنی اشکا خیلی
به صورت بسیار جدی این موضوع مطرح میشه. یه مقدار بیایم جلوتر، همین آقای زلنسکی که رئیس جمهور اوکراین شد و یه کشور رو به خاک سیاه نشون، نمونه خیلی بارزش هست که اینها در واقع افرادی هستن که اصطلاحا بهش میگن سلبریتی های سیاست مدار. ما تو یک سال گذشته شاهد این قضیه بودیم که این مفهوم تو ادبیات تهاجمی در واقع سیاسی براندازان کشور ما خیلی خودش رو نشون داد. مثال واسهتون میزنم، اگر دقت کرده باشه حتما همه عزیزان همه شنوندگان ما با 4 تا اسم خیلی جدی سر و کار داشتن. 1 درسته. نازنین بنیادی.
بله.
2 معصومه علی نژاد قومی کلا. 3 علی کریمی. 4 رضا رب پهلوی.
درسته.
این 4 تا دونه آدم افرادی بودن که اسلام بهشون میگیم در واقع سلبریتی های سیاسی، افرادی که اساسا آدم های سیاسی نیستن. اینها آدم های حوزه های خودشون هستن، آدم های نامبر وانی هم نیستن. هیچ کنوم از این 4 تا اسمی که بهتون گفتم تو حوزه خودشون خیلی مطرح هستن، اما تو صرفا تو حوزه خودشون، از حوزه خودشون که یک قدم میان بیرون و میخوان وارد فضای سیاسی بشن، خب یک فضایی هستش که اون موقع شما باید خواستگاه خودت رو داشته باشی. اصطلاح بهشون میگیم سلیبریتی پولیتیکال، سلیبریتی هایی که اومدن وارد فضای مجازی شدن و ما باید درک درستی رو نسبت به این پدیده تو ادبیات سیاسی که این در واقع این یک سال اخیر برای ما خیلی معنا و مفهوم پیدا کرد باید داشته باشیم. باز هم تأکید میکنم ما در مقابلمون یک ماشین جنگی تا دندان مسلح بود که ما صرفاً شنوندگان عزیز فقط داریم اون قسمت حوزه رسانه و مدیاش رو داریم با هم دیگه تجزیه و تحلیل میکنیم. خب وقتی که شما با یک فرایند روبرو هستید، نظریه سروفانکوسینالیسی هستش، وقتی شما میخواید یک بخشی رو داشته باشید باید یک شماتیک کلی از اون چیزی که روبروتون داره اتفاق میفته باید داشته باشید. من این قسمت اول صحبتام رو تمام کنم، شما بخش بعدی سعی میکنم در مورد فکت ها و اتفاقات خیلی واضح‌تر توضیح بدم.
خیلی ممنون و متشکرم آقای دکتر کبیری. حالا این صحبتایی که شما فرمودید از جون به ریگان اشاره کرد، حالا باز حتی همون ریگان هم قبلش سابقه سیاسی و اگه اشتباه نکنم حالا فرمانداری در کالیفرنیا و اینها، یعنی سوابق این چنینی باز هم داشت و به قول شما
ولی سیاست مداراشون تایید نمی‌کردن که ایشون یک آدم سیاسی
به رغم تازه این که مثلا یه سابقه ای هم داشت و تجربه هم حداقل حالا تجربه عملی داشت، ولی باز هم چندان این وجهه خوبی نداشت و هی به قول شما به اون سابقه فیلمی و بازیگریش در واقع اشاره می‌شد. و همینطور حالا نقشی که سلبریتی ها در کنار سیاست مداران آمریکایی داشتن هم باز مورد توجه، مثلا اوباما که استفاده میکرد از سلبریتی ها، یا به نوعی در واقع میشه گفت خود آقای ترامپ هم در واقع به نوعی از حوزه غیر سیاست وارد شد و به نوعی میشه گفت از این مسیر سلبریتی در واقع وارد سیاست شد. خب آقای دکتر هزارخانی، بحث رو فکر میکنم خوب باشه که حالا یه مقداری اگر البته موافق باشید بستش بدیم حالا از سلبریتی ها و به سمت در واقع سایر حوزه ها مثل حوزه های دانشگاهی در مقطع زمانی کنید که حالا بازگشایی دانشگاه و مدارس هم از تبلیغات رسانه هم تو این زمینه زیاد هستش و به نوعی در واقع حالت ظاهرن اختشاش، آشوب یا ناهنجاری رو تلاش میکنن که در جامعه ترویج بدن. این در واقع بله بحث که به نوعی التهاب اجتماعی رو همچنان که حالا رو به خوابیدن هست ولی یا خوابیده است، این رو به نوعی احیا کنن. این رو شما روی کرده رسانه ها یا احیانا حالا روش ها، تبلیغات و تاکتیک هایی که دارن رو چگونه میبینید در این زمین حفظ التهاب سیاسی و اجتماعی؟
بله آقای دکتر، ببینید قشر دانشجو و دانشگاه معمولا از اقشار مطلع جامعه هستند. آقای دکتر کبیری عدید به خوبی به موضوع در واقع بزرگی اختشاشات اشاره کردند. یعنی پروژه‌ای که سال گذشته برای کشور ما طراحی شده بود خیلی فراتر از موضوعی بود که ما در واقع میتونستیم حدس و گمان بزنیم. این پروژه شاید زمانش مقداری با حوادث اون موقع عقب جلو شد، اما پیوسته دشمن با ابزار رسانه به دنبال شعله ور کردن این موضوع بود.
بله.
و یکی از بهترین و بزرگترین خواستگاه هایی که دشمن روی این موضوع میتونه سرمایه گذاری بکنه بخش دانشگاهی ما بود.
بله.
دانشجویان عزیز ما بودن، دانشجویانی که خب برخی از اونها به تازگی وارد دانشگاه شده بودن، با حال و هوای دانشگاه در واقع آشنا نشده بودن، مأنوس نبودن.
بله.
برخی از اساتید هم که حالا در این یک سال گذشته تعدادی از اونها مشخص شدن که چگونه در واقع این دانشجویان عزیز ما رو سوق میدادن به سمتی که نتونن آگاهانه تصمیم بگیرن.
بله.
دشمن با رسانه خودش خیلی به راحتی وارد دانشگاه ما شد و ما دیدیم که یکی از موضوعاتی که نظام دوچار چالش جدی شد در این زمینه بحث دانشگاه‌های ما هستش. رسانه‌های بیگانه واقعا در این زمینه تلاش خیلی زیادی کردن، بحث ناامید کردن مردم، دلسرد کردن مردم، نفاق، توطئه ای که در واقع در این زمینه مطرح بود در قشر دانشجوی ما به مراتب آگاهانه تر داشت دنبال می شود. و این دانشجویان ما بودند که برخی از اونها با استفاده از رسانه های در واقع معاند در واقع به جنگ ظواهری آمده بودند که احساس می کردن که نظام ما در واقع حل اونها دچار ناتوانی هستش و نیازهای اونها رو نمیتونه تأمین بکنه. سیاست گذاری که در واقع انجام شده بود، نظام نمیتونست برای این دانشجویان در واقع به گونه ای رفتار کنه که اونها رو آگاه بکنه که واقعا اتفاقاتی که در حال حاضر داره میفته یه چیزی جدای از سیاست‌های نظام هستش و میتونم بگم یک مدیریت رسانه‌ای خیلی قوی در یک فضای مجازی بسیار وسیع اتفاق میافتاد که موجب این التهاب در سطح جامعه ما شده بود.
بله. خیلی ممنون آقای دکتر هزارخانی. خب آقای دکتر کبری، شما فرمودید که در ادامه همون در واقع پولیتیکال سلبریتی که فرمودید و سلبریتی سیاسی در واقع امتدادش در ایران مطالبی داشت.
بله، خواهش میکنم. آقای دکتر هزارخانی یه مسائلی رو مطرح فرمودن. من میخواستم که اگر که امکانش باشه از دوستانمون تو اتاق فرمان خواهش کنم که چون میخوام یه موضوعی رو میخوام توضیح بدم.
بله.
میخواستم خواهش کنم اگر امکانش باشه یه برشی از صدای حالا شبکه‌های بیگانه رو داریم ما، اگر امکانش داشته باشیم اونها رو پخش کنیم. من میخوام روی این موضوع خواهش صحبت کنم.
بله، بسیار خوب.
آیا استادای ما اینقدر حقیر هستن که باز هم دیرن کلاس و دانشجویان ما اینقدر بیغیرت هستن که این کلاس ها رو تشکیل میدن؟
از کجا معلوم بچهشون تو مدرسه مسموم نشه؟ از کجا معلوم اون بچه تو راه برگشت تیر به چشمش نخوره؟ از کجا معلوم اون معلم ناظم راپورت اون بچه رو به اطلاعات و فلان و فلان نداره دیان بچهش رو ببره؟
قبل از این ماجراها مخالف بودم با اینکه با مدرسه های ایران و به نظر من هوم اسکولینگ، درس خوندن در خانه، خیلی از نخبه های ما در خونه ها درس خوندن، بچه‌هامون به چه قیمتی قرار تحصیل کرده بشه؟
در واقع سال تحصیلی بسیار بدی رو شروع میکنیم که در اون نمیشه در واقع به یه آینده مثبت برای آموزش ایران بسیار امیدوار.
نه تنها دانش آموزان.
خب من از دوستان عزیزمون صمیمانه تشکر میکنم. اینهایی که الان شنیدیم شنوندگان عزیز تنها بخشی از بنگاه لجن پراکنی هستش که به صورت 24 ساعته در واقع دارن برای من و شمای مخاطب خودشون تولید نفرت میکنن. ببینید اینایی که پخش شد، خب همه هم میدونیم دیگه، آی دکتر شهیدی، آی دکتر هزارخانی عزیز، اینا ایران اینترنشنال بود، بی بی سی بود و من و تو، سه تا دور آوردیم. یه سریشون میگفتن آره مثلا استاد دانشگاه بی غیرت، اون یکی میگفتش مثلا آقا بچه‌ها مسموم شده باشن، اون یکی میگفت تیر به چشمشون بخوره. ببینید میومدن اکت هایی رو مطرح میکردن که اساسا هیچ گونه نتونستن هیچ کدوم رو اثبات بکنن.
بله،
ببینید
بله.
هیچ کدوم نتونست اثبات بشه.
بله.
منهای اون کشته سازی هایی که داشتن خودشون انجام میدادن و اون رو داشتن به گردن رژیم مینداختن. خب میخوام خدمتتون عرض کنم، ببینید فرزند آتش خاکستره، فرزند خاکستر آتش. اینها دارن سعی میکنن با شروع سال تحصیلی جدید سعی میکنن یک خاکستری که واقعا صرفا یک سری جرقه ما داریم میبینیم، یک سری در واقع اتفاقات که میبینیم که بادی به خاکستر میخور، هر از که سرخ میشه مجددا همون خاکستر هست رو ما داریم ملاحظه میکنیم که دارن سعی میکنن همچنان این رو در یک امتداد نگه دارن. ببینید این امتداد نگه داشتن نکته خیلی مهمیه. این اینجا درود در شما. ببینید من استنباط من به شخص این هستش که اینها به دنبال فضایی هستن که یک فضایی رو آماده نگه دارن. یک فضایی رو میخوان آماده نگه دارن که اگر تونستن اتفاقی رو رقم بزنن اتفاقی رو بزنن. به خاطر چی دارم این رو عرض میکنم؟ به خاطر اینکه پروژه اصلی شکست خورده.
درسته،
پروژه اصلی شکست خورده، با فضاحت هم شکست خورده. و ببینید، ما با درگیر پروژه‌ای بودیم که مستقیماً سیاه پشتش بود. مستقیماً سیاه پشتش بود بدون هیچ گونه واسطه‌ای و تمام دستگاه‌های امنیتی صرفاً داشتن دستوراتی که از سیاه میومد را داشتن پیاده می‌کردن. از هرات بگیرید تا باکو، از غرب بگیرید تا شرق، داشتن صرفاً این رو پیاده میکردن. و این شکست مفتضحانه شکستی بود که ابعادش بسیار فراتر از اون چیزی بود که اینا تو ذهنشون میخواستن بگنجونن. خب بعد از اتفاقاتی که افتاد، این خاکستره رو حوزه رسانه، ببینید طرف مقابل ما الان در یک شوک.
درسته،
اطلاعات بسیار دقیق و موثق داریم که همچنان اینا از شوکی که بهشون وارد شده هنوز خارج
نشدن. و حتی روایت خود این رسانه ها نشون میده که در این حالت هستن،
همچنان داره آی دکتر دارن این رو نشون میدن که در واقع تو این شوک هستن. من نمیدونم اگر امکانش وجود داشته باشه تو این بخش، اگر امکانش وجود داشته باشه، من میخواستم خواهش کنم که یه برشی میخوام برای ادعایی که دارم میکنم رو میخوام شنوندگان عزیز همزمان میخوام ببینن که بشنون که من در چی دارم صحبت.
از تهیه کننده محترم برنامه میخوایم که این تیکر رو پخش بکنن تا شنوندگان محترم بشنون.
جمهوری اسلامی قرار بودش با مسئله تحریم ها مهار بشه، ظرف یک سال اومد وارد بریکس شد، انزوای سیاسی هم کاملا در اومدن. شما این مسئله بریکس اگر نگاه بکنین، اون به اصطلاح ریسپشنی که کشورهای مختلف همین بریکس داشتن، از انزوا هم که در اومده. این سیستم هم به هیچ صراطی به نظر من مستقیم نیست، یعنی نه تحریمه نه انزوای سیاسیه. داره هر روز هم هر ماه شما نگاه میکنین رکورد صادرات نفت در ایران داره شکسته میشه. اولا در ثانی این صحبت که آیا بمب اتمی پول میخواد و سرمایه میخواد و اینا که 100 میلیارد دلار هزینه کردن، نه، کره شمالی و پاکستان نشون دادن که پول اونچنانی لازم نداره. اون چیزی که لازم داره واقعا یک تصمیم و اراده ملی هستش و ظرفیت و استعداد فنی هستش. ایران اگر این حکومت اراده بکنه، به نظر من میتونه این کارو بکنه. احتیاج به این که 100 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری بکنه نداره. آقای فریدمن وقتی میگه که
خب من از دوستان عزیزون در اتاق فرمان تشکر میکنم. ببینید آقای دکتر شهیدی عزیز، آقای دکتر هزارخانی دوست داشتنی، ببینید قرار بود این تحریم ها ما رو منزوی بکنه دیگه، این که دیگه میشیدیم که اصلا یک جو قالبی توی جامعه ما رخ داده بود و همه میمنن تحلیل میکرد به خاطر بمباران بسیار ناجوانمردانه که رو حوزه افکار عمومی کشور ما به حال این موضوع قرار داشت، مردم باورشون شده. ببینید نه تنها مردم، حتی عده‌ای از در واقع راهبران فکری جامعه هم باورشون شد. اینا فکر میکردن که ایران منزوی، یک ایرانی که دست و پا بسته جلوشون میشینه. اینها این قسمت رو ندیده بودن که ایران قوی روی پای جوانان برومند خودش خواهد ایستاد. من تو قسمت بعدی صحبتم قسمت‌هایی رو در واقع آقای دکتر شهیدی عزیز در ادامه صحبت خواهم کرد که این فضا بیشتر باز هم برای شنوندگانمون باز بشه.
و متشکر آقای دکتر کبیری. آقای دکتر هزارخانی، خب بحث دکتر کبیری به جای جالبی رسید، بحث در واقع شوکه شدن رسانه‌های بیگانه و اینکه در واقع میشه گفت حالا به نوعی طول هوش 25 شهریور نقطه عطفی شد، اون سالگردی که حالا با اون پشتوانه تبلیغاتی و لوجستیکی که فراهم شده بود توی این رسانه‌ها و توقع بود که خب یه حرکتی حداقل بشه یا به قول خودشون در خیابان، حالا اونو بیشتر تاکید داشتن، ولی بعدش در واقع این اتفاق نیفتاد. و از طرفی هم یه نکته حالا مهمی که هست این است که این گزاره‌های جعلی در واقع به قول آقای دکتر کبیری اینها رو هم نتونستن اثبات کنن، ولی هنوز هم ادامه میده. یعنی مثلا همون فرمایش شما بحث مدارس، هنوز هم حالا اون چیزی که به نام مسمومیت میشناسن یا بدحالی ها اینا رو مطرح میکنن، در حالی که همون وقت هم تکلیف رو روشن نکردن به عنوان بنگاه خبری که خب بالاخره چیه از نظر شما که بنگاه خبری هستید، الان این رو چجوری شما ارزیابی میکنید، دلیلش چیز هیچ، یعنی طی تقریبا نمیدونم بگم یک سالی شد این موضوع. همطور موضوعات دیگه که هم به همین شکل با سبقه فقط پروپاگاندایی از روش جهش کردن و گذاشتن. این در واقع این نوع حالا گزاره های جعلی رسانه ها و این روی کرد رسانه های بیگانه رو شما چجوری میبینید و وضعیت کنونیشون رو از نظر؟
بله آقای دکتر، سوال خیلی خوبیه. ببینید من آقای دکتر کبیری میخوام یه ادعا بکنم، اون این هستش که پروژه‌ای که برای آشوب در